ساعت 1 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. فرد مظنون به بمبگذاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی اتهام خود را نپذیرفت. و مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26% اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرد پس از باز پسگیری شهر تکریت از دست شورشیان، پاکسازی نیروهای داعش را آغاز کرده است. با این حال گروه داعش از دست دادن تکریت را رد کرده است. احمد ابو خطاله فرد مظنون به بمبگذاری در کنسولگری آمریکا در لیبی روز شنبه در نخستین جلسه دادگاهش در واشنگتن اتهام دسیسه برای قتل دیپلمات‌های آمریکایی را رد کرد و خود را بیگناه خواند. این شهروند لیبیایی که از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار و شریعه بوده متهم است که طراحی حمله ای را که در 11 سپتامبر 2 سال پیش به قتل سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی در لیبی منجر شد بر عهده داشته است. ابو خطاله حدود 2 هفته پیش از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در لیبی دستگیر و به واشنگتن انتقال داده شد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. نیروی دریایی ارتش ایران از دفع حمله سنگین دزدان دریایی به 1 فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی 1 نفتکش متعلق به ایران را در دریای سرخ مورد هجوم قرار دادند که با حضور واحدهایی از نیروی دریایی ایران این حمله ناکام ماند. در این گزارش به زمان و محل دقیق این حادثه اشاره‌ای نشده است. از چندی پیش واحدهایی از نیروی دریایی ایران به منظور اسکورت کشتی‌های تجاری کشور در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ حضور دارند. فرزند مهدی خزلی فعال سیاسی در بند از وخامت حال پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند. طبق این گزارش مهدی خزلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش میگوید پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او شدند. مهدی خزلی کمتر از 10 روز پیش برای 7مین بار پس از اعتراضات سال 88 بازداشت شد. او به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب غذا میکند. مهدی خزلی به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. و خبرگزاری رسمی کره جنوبی امروز یک شنبه از آزمایش 2 موشک کوتاه برد کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. طبق این گزارش موشک‌های آزمایش شده از سوی کره شمالی از نوع اسکاد با برد کوتاه 500 کیلومتر بودند. روابط کره شمالی و کره جنوبی از اوایل سال جاری میلادی و در پی انجام چندین مرحله آزمایش موشکی و توپخانه ای از سوی هر دو کشور بار دیگر با تنش روبرو شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگه میخواهید اخبار و گزارش های ما رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. در ثانیه‌های پیش رو شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه‌شنبه هفته گذشته 5مین وزیر دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از مجلس کارت زرد گرفت. علت اختیار اکثریت مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کاستی‌های اقدامات وزارت کشور در زمینه قانون حجاب و عفاف از نظر نمایندگان مخالف او بود. قبل از وزیر کشور هم وزیران آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد و علوم از مجلس کارت زرد گرفته بودند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از جمله به علت به کارگیری مجدد بازنشسته ها، علی طیب نیا وزیر اقتصاد به علت مخالفت با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به علت آنچه تسامح و تساهل در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری نامیده شد و رضا فرجی دانا وزیر علوم به علت عدم پایبندی به آنچه عنصر تعهد در انتصاب مدیران توصیف شد. جدا از وزیر علوم، اولین وزیر صاحب کارت زرد که دو کارت زرد و رأی مخالف 149 نماینده مجلس را در کارنامه دارد، آقای رحمانی فضلی با 135 رأی مخالف مقام دوم کارت زردی ها را به خود اختصاص داده و در رده آخر و پنجم آقای جنتی با 105 رأی مخالف جای گرفته. مجلس می تواند هر وزیری را که 3 کارت زرد بگیرد مورد استیضاح قرار دهد. این گونه برخوردهای اکثریت نهمین دوره مجلس با دولت 11 جناحی است یا ساختاری؟ با این گونه مخالفت‌ها چشم‌انداز سفارایی‌های جناحی پیشاپیش انتخابات مجلس 10 در اسفند سال آینده چگونه است؟ 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران دولت محمد خاتمی در تهران، اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق بجنورد در مجلس در کوالالامپور و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر طیف ملی مذهبی در پاریس. آیه سرخیز، سمتگیری های فراکسیون های مختلف مجلس در برابر دولت حسن روحانی تا کنون چگونه بوده؟
خب طبیعی است که مجلس که اکثریتش در اختیار اقتدارگرا هست، روی کرد مثبتی نسبت به پیروزی آقای روحانی نداشته. اما بازی دوگانه ای رو ما در مجلس شاهد بودیم که با رفتار سیاسی رهبری تکمیل می شد، به گونه ای که وقتی که دولت کابینه رو میچید و آقای روحانی سعی میکرد که دولت رو تشکیل بده، از یک سو آیت الله خامنه‌ای خودش بر روی تعدادی از وزرا انگشت گذاشته بود که این افراد رو نباید انتخاب کنی یا برعکس این افراد رو باید انتخاب کنی. مأموریت دوم یا فاز دوم این در واقع این کار رو به مجلس سپرده بود که در درون مجلس تعدادی از وزرا رو هم مجلس تصویه بکنه، که خب ما شاهد این مسئله هم بودیم. در دیگر امور هم من فکر میکنم این سیاست داره اعمال میشه، با توجه به اینکه در درون مجلس هم اقتدارگرها یک جریان رادیکال و تند رو به نمایش میذاره، یک جریان آرامتر هست و سعی میکنه جای بحث و گفتگو رو باز کنه، ولی در نهایت آنها دنبال این هستن که دولت ناموفقی باشه، به بی تدبیری در واقع معروف بشه و امید از دل مردم پر بکشه، به ویژه جوانان که دنبال صندوق‌های رأی نباشند و تغییر در قدرت و حاکمیت از طریق صندوق و انتخابات. و طبیعی است که دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که در پیش هست، به گونه این فشارها رو بر دولت بیشتر میکنه و ما شاهد مسائلی هستیم که بسیار بعضی وقتا خنده‌دار و مسخره است، از همین مورد ناباروری گرفته یا مسائل شدید اونها، که اینا همه میخواهد در دنیا این صحبت رو مطرح کنه و در داخل که در ایران هیچ تحولی ایجاد نشده و دولت کاری نیست و نمیتونه کاری رو انجام بده و اینها همش نوعی بازی سیاسی در درون حاکمیت ایران با جلش‌های خاص اسلامی هستش.
آقای گرامی مقدم، اما مقایسه میزان انتقادات اکثریت مجلس در برخورد با دولت دهم و یازدهم چه نتیجه ای رو به ما نشون میده، به خاطر اینکه اون زمان هم دولت محمود احمدی نژاد در برابر موجی از انتقادات قرار گرفته بود.
تحلیل جناب چرخیست که یه تحلیل برحال درستی هستش. از اون چه که جریان اصولگرا و اقتدارگرا میخواد در مجلس پیش ببره نسبت به دولت، اما واقعیتش این که حالا ما اگه ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم که آیا در مجالس گذشته و یا در مجالس آینده این روابط مجلس و دولت چگونه رقم خورده و خواهد خورد، دو تا اشکال جدی ابلاغ شکلی و ابلاغ ماهوی در کل روابط مجلس و دولت حاکم هستش که رابطه شکلش این هستش که این مجلس، مجالسی که در ایران میان سر کار، درآمده از نهادهای مدنی مثل احزاب نیستن. این مشکل اصلی شکلی اون هستش. مشکل محتوایی دیگرش هم این هستش که در دو مرحله نمایندگان انتخاب میشن، در یه مرحله وسیله رد صلاحیت‌های استصوابی که خب معمولا اگه مجلس ششم رو ما صرف نظر کنیم ازش، از مجلس سوم به بعد که بیشتر برجسته میشه این خط رفت، اون وقت می‌بینیم که تا مجلس نهم یک جریان سیاسی کاملا قبل از این که اصلا رأی گیری بشه از صحنه انتخابات حذف میشن. بنابراین با این دو اشکال جدی شکلی و ماهوی مجلسی که تشکیل میشه، این خروجش میشه که آیه سرخیز از اون یاد کردن. اما در مجالس دیگه هم باز یه اشکال دیگه ای که وجود میاد، باز اون هم چون دولت برآمده از مجلس نیست، این هستش که این اختلاف و تعارض به وجود میاد. یعنی در مجلس ششم هم که عنوان پارلمانی وزارت کشور اونجا کار میکردن، این بود که همیشه این تعارض بین مجلس ششم و حتی دولت آقای خاتمی هم بود، اما از این جنسی که الان اتفاق افتاده نیست. یعنی اونجا بیشتر رو سر منافع ملی دعوا بود، بر سر مسائل کارشناسی مثل سرمایه گذاری یا مسائل دیگه، یا بهداشت درمان یا آموزش و پرورش و سیاست گذاری. ولی الان اینکه دولت عوض شد، خب مجلسی بر سر کار بود که ناخرسند بود از انتخاب این دولت. به همین دلیل شما اینید که از روز اول تا الان که سالها تذکرات که واقعا هیچ گونه منافع ملی در اون دیده نمیشه به وفور مطرح میشه، از تذکرها گرفته تا مثلا نوت‌هایی که برخی از همین جریان پیروان پایداری انجام میدن، واقعا خیلی مضحک هستش که مثلا چون آقای روحانی گفتن که مسئله اعتبار دادن پاسپورت و برگردوندن اعتبار به مردم ایران به پاسپورت ایرانی، یا مثلا کاهش گرانی و آوردن پایین نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، هنوز اتفاقی نیفتاده که همه اینها مسلم یه نماینده مجلس باید تشخیصش در این سطح باشه که همه اینها اولا خرابی هاست که در دولت منصوب به اونها به ویژه در این 8 سال به وجود اومده، ضمن اینکه اینها یک شبه قابل حل نیست، مضاف بر اینکه همه اینها باعث سیاست های کلانی است که الان دولت در صدد رفع حل اونهاست و در اونها هم میبینیم که به هر حال موانع جدی وجود داره. یعنی تا مسئله تحریم ها حل نشه، خب قاعدتا مسائل دیگه از قبیل صادراتمون، وارداتمون، تولیدمون، همه اینها وابسته به اون هستش.
خلاصه میکنین آقای گرامی مقدم؟
بله، عرضم تمام که بیشتر الان با توجه به این دلایلی که عرض کردم، این روابط مجلس و دولت بیشتر بهانه جویی و مانع تراشی برای دولت آقای روحانی هستش، برای عدم پیش برده اون وعدهایی که ملت دادن.
آقای رحمانی شما چی فکر میکنین؟ انتقادات نمایندگان مجلس جناح اکثریتشون هم از فرهنگی و هسته‌ای و مابقی، کارت زرد گرفتن پنج وزیر دولت حسن روحانی از این نمایندگان از مجلس، تا چه حد بازتاب مناسبات جناحیه و تا چه حد بازتاب کشمکش دو تا نهاد مجلس و دولت، بازتاب کشمکش ساختاری؟
جدا از مشکل ساختاری که وجود داره و از اول هم وجود داشته، الان یه مسئله مهمتری که وجود داره همین مسئله جناحی است. یعنی منافع جناها، مجلسی که الان وجود داره، مرکب از نگاه نظامیان و راست سنتیه، یعنی راست افراطی و راست سنتی. اینا با نگاه بروکرات آقای روحانی که به نوعی به سمت فضای باز تدریجی میره مخالفن، باید جلوی اینو بگیرن. از یک طرف دیگه باید یک مواجهه حقوقی بکنن. این مبارزه حقوقی یک سیاست حساب شده است. این سیاست حساب شده به نظر من از یه جای دیگه رهبری میشه و در حقیقت حرف نهایی بیت رهبری و آقای خامنه ای میتونه در این مورد. بازی هایی که راست سنتی در مجلس داره میکنه نشان میده اصلا